که در غم غربت شکیب نیست. گر سر کنم شکایت هجران غریب نیست. جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا، کز جان شکیب هست و ز جانان شکیب.
زمان پخش برنامه اینجا چراغی روشن است رسیدیم، تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
اینجا چراغی روشن است. خدا همیشه و در همه جا در کنار ماست. به نام او.
سلام و احترام تقدیم.
درود عزیزان. در بهاریم، در دو بهار، دو تازگی، دو شکفتگی.
بهار طبیعت و بهار عبادت.
هر دو را گرامی می‌داریم.
جان ما، درون ما، وجود ما بهاری نمیشه اگر راهبری و راهنمای ما را هدایت نکند.
باغ بدون باغبان تر و تازه و پر از گل و سنبل نمیشه.
امروز از امام یاد میکنیم که هم بهار است و هم بهار آور.
از امام مؤمنان و پرهیزکاران مولا علی علیه السلام.
در ایام سوگواریش هستیم.
امید که از راه و رسم ایشان در زندگی دور نشویم.
چرا که این دوری یعنی پژمردگی، خشکیدگی، افسردگی.
بله، این دوری یعنی نابودی. در اولین ساعت‌های بهار 1404 با برنامه اینجا چراغی روشن است با شما هستیم.
امید که برای همه ایتان خجسته باشد.
سال نیکی پیش رویتان دوستان.
اما سال را چطور نیک بسازیم؟
بر نیک شدن سال 1404 قرار هست که چی کارهایی بکنیم؟
در دعای اول سال از خدا می خواهیم حال ما را تبدیل کن به بهترین حالها.
از خدا می خواهیم که بهترین حالها را به ما نصیب کن.
اما از قدیم گفتن از تو حرکت از خدا برکت.
بله، تو بر رسیدن به آرزویی که داری و از خدا می خواهی که تو را به او برسانه تلاش و حرکتی بکن. خدا هم تو را یاری می کنه.
برای رسیدن به بهترین حالها جدا از تقاضا و دعایی که از خدا داریم دیگه چه کاری میکنیم؟
دست روی دست میمانیم و تماشا میکنیم؟
یا دست به کار میشیم و پیش میریم؟
همون قسم که با پاسخ این سوال ها فکر میکنین بخش اول برنامه را بشنوین.
وقتی روزهای اول از نظرم تیر میکنم و حالی را میبینم خودمم تعجب میکنم. اولش که قرار شد چند نفر جمع شویم و هفتوار کوه بریم اصلا فکر نمیکردم که استقبال روز بر روز زیادتر شوه و به یک گروه کوهنوردی 150 چند نفره برسیم. ولی رسیدیم و حالا در جمع گروه های کوهنوردی خراسان رضوی، گروه کوهنوردان آریانا پامیر و مهاجران افغانستانیش کاملا شناخته شده است. اولش کار ما با ورزش بر سلامتی خود ما شروع شد، اما حالا کار ما رنگ های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و عین اعتقادی گرفته. صبح پنجشنبه و پیش از طلوع آفتاب سر قرار و اکثرا در دامن یکی از ارتفاعات اطراف شهر جمع میشیم. کوشش میکنیم که هر کس با وسیله نقلی خود دو سه نفر دیگه از رفقای عضو گروه را هم بیاره که با دود موترها هوا کمتر آلوده شود. وقتی شروع به کوهپیمایی یا کوهنوردی میکنیم، لباسهای همشکل و نظم و نشاط گروه ما از دید هر کسی جذاب و جالب است. اما این تمام گپ نیست، این ظاهر کار است. ما با کوشش و ابتکار و پشتکار سرگروه حالا فقط ورزش نمی کنیم، دور هم جمع میشیم تا هم از حال همدیگه با خبر شویم، هم نسبت به جامعه مهاجر و حتی وطنداران نیازمند در داخل افغانستان بی تفاوت نباشیم و خبرگیرشان باشیم. راستی نگفتم که چه کسانی اعضای گروه کوهنوردی ما هستند. بازاریا، فرهنگیا و فعالان اجتماعی مهاجرین و البته از هر قشر و سنی، نو، جوان، جوان، میان سال و حتی سالمندان. تا پیشنهاد یک کار خیر میشه، الحق و الانصاف همگی آستین بر میزنن و سهم میگیرن. بازاریا با دست گشاده و فرهنگیا با فکر و جبین باز، خلاص همگی دست به کار میشن و در این 3-4 سال چندین محفل کمک به نیازمندان در بین مهاجرین برگزار کردیم. محافل همدلی 1 و 2 و 3 و 4 عین تا 9. کلیپ‌های جلب کمک به نیازمندان در فضای مجازی و استقبال بی‌نظیر خیرین از سراسر دنیا و احساس‌های قشنگشان که آرزو می‌کنند در مشهد امام رضا می‌بودند و همراه گروه ما قله‌های انسانیت را فتح می‌کردند. اما هستند و بسیار خوبم حضور دارند این خیرین، چون با مبالغ کلانی که کمک میکنن ما تانستیم دست صدها معلول و نیازمند بگیریم و از نگرانی و پریشانی خانواده هایشان کمتر کنیم. که میتونین با جستجوی نام گروه ما و یا کلمه همدلی ای اتفاقات خوب در فضای مجازی پیگیری کنین و ببینین. بگذاریم. حالا هم که ماه مبارک رمضان است و شبهای قدر داریم، نام مولا علی علیه السلام زمزمه همه ماست. مولایی که نامش با مردی و سخاوت و سرکشی از نیازمندان عجین است و اصلا این صفتها از مولا رنگ گرفته. ما هم 15 رمضان انتخاب کردیم تا به عشق مولا علی علیه السلام و پسر علی امام مجتبی علیه السلام که میلادش هم هست محفلی بگیریم. مولا پدر یتیمان بود و ما نیت کردیم که یک محفل جانانه بگیریم برای یتیمان مهاجر افغانستانی که در حومه های مشهد هستن و روزگار میگذرانن. این پیشنهاد از یکی از اعضا شد و به سرعت استقبال شد و چقدر خوب شد. نشاط بخشیدن به چهره هایی که سختی های مهاجرت و بی سرپرستی لبخند از اونا گرفته. امید بخشی به فرزندانی که گرمی حضور پدر و مادر ندارن و حالا با این دیده شدنها سوسوی امید در دلشان موج میزنه و با خود میگن که خوب است که هنوز آدمای خوب هستن و به هیچ توقعی میربانی میکنن. بله مولا جان، نمیفهم شبای رمضان و قدر بی نام تو رنگی داره یا نه، اما چیزی که ما با جان و دل تجربهش کردیم ای است که باید مثل کوه باشیم. کوه در دل خود برکت ها داره، کوه صلابت و استواری داره و وقتی از کوه میریم بالا درست است که سختی ها داره، اما همدلی و همراهی ها را یاد میگیریم. وقتی هم به بالای قله و کوه میرسیم شهر و مشکلاتش چقدر کوچک به نظر میرسن و کوه و زیبایی در گوش ما زمزمه میکنه که مغرور نباش، دنیا به هیچ کس نمیمونه اما نام نیک میمونه، کار نیک میمونه.
وقتی کاری بر کسی میکنی خود به خود دلت خوش میشه.
خدا را شکر میکنی، شکر به خاطر ای که تو را توانایی داده.
خدا را شکر میکنی، شکر به خاطر ای که آدم مفیدی هستی
و اعتماد به نفستم بالا میره. به خود میگی من توانا هستم، من میتونم به مردم کمک برسانم و ای اعتماد به نفس سرمایه میشه برای زندگی شخصیت.
بله، روانشناسا میگن خیلی از شکست‌های ما در زندگی به خاطر نداشتن اعتماد به نفس است.
و تو وقت اعتماد به نفس پیدا میکنی قدم قدم زندگی را با موفقیت پیش میبری
و همین موفقیت‌های پی در پی حالت خوش میسازه.
برگردیم به دعای اول سال، مگر از خدا حال خوش نخواسته بودیم؟
با خیر رسانی به بنده های خدا به این حال خوش میرسیم.
خانم صادقی،
بله،
موافق هستین یک بخش دیگه ای از برنامه را شنونده باشیم؟
بله، بخش گزارشی آماده هست. ای شما شنوندای عزیز و ای هم همکار ما خانم شیما وفا در هرات.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، با عرض سلام خدمت شما همراهان و همکاران گرامی در برنامه اینجا چراغ روشن است. نخستین روز سال نو مزین شده با نام مولایمان حضرت علی علیه السلام. امید که دستگیرمان باشد برای دستیابی به حال خوبتر و بهتر. در خدمت یکی از همشهریان عزیز هراتی هستم که از ایشان میخوایم خدا به ما و شما در شروع این گفتگو معرفی بکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حافظ الله حیدری از شهروندان هرات در خدمت شما هستم.
سلامت باشین جناب آقای حیدری. آرزو میکنیم که شروع امسال با خیر و برکت باشه.
زنده باشیم. تشکر از شما. این سال نو که امشالله گره خورده با نزول قرآن با ماه مبارک رمضان، امشالله سال با برکت خدا مهربانه که امشالله خوبیا و خوشی ها امشالله نصیب مردم افغانستان بشه.
ما هم همین آرزو رو میکنیم که خیر و خوشی به زندگی مردم ما بیایه و مردم در رفاه و آرامش زندگی بکنن. جناب آقای حیدری، چی کار بکنیم که حال بهتری در سال جدید داشته باشیم و حال ما خوش باشه؟
ما قلبا خود صاف کنیم و دست به دست همدیگه بده که باعث یک جامعه هماهنگ خیلی از تمام غم‌ها و کدورت‌ها و گرسنگی‌ها باشه انشاءالله تعالی.
جناب حیدری صاحب، اگر در رابطه به کمک و خدمت به دیگران بخوایم کسی را کمک بکنیم، آیا این موضوع هم میتونه حال ما را خوش بسازه و خیر و خوشی سر رای ما بیایه؟
بله صاحب، چرا نمیشه. فقط از کنون خدمت شما با کسی که اگه خدمت بکنیم، کمک بکنیم، کار بکنیم، خداوند مزد و پاداش میده و ضمن از قلب آدم آرامه، پیش خدا و قرآن و رسول آدم سربلنده.
جناب حیدری، اگر به خود ما بیاییم، توجه به خودمان، به رفتار خود، به گفتار خود، به کردار خود و از حالتی که هستیم، شاید بعضی وقتا غرق در مشکلات، در مصیبت، غرق در مسائل دنیایی باشیم، آیا میتونه این توجه به خود ما حال ما را بهتر بسازه و و ما یک فرد سرزنده تر به کاروبار به زندگی برسیم؟
فقط انسان قلب خود پاک کنه و ضمن از سیغل بده گرایی که به سب بسته، اونم همه واسه یکی یکی پیدگه.
آقای حیدری، در نخستین روز سال ما و شما حرفایی داشتیم نسبت به خود ما، کمک به دیگرا و حال خوب خود ما. چی تحفه معنوی شما میتونین برای شنونده های برنامه اینجا چراغ روشن است داشته باشیم؟
تحفه که داره ما فقط همی از خداوند مایم که انشاءالله تعالی تمام زندگی مردم افغانستان هم روشن شه، آرزوی سعادتمندی داره.
از همراهی شما در این گفتگو تشکر میکنم.
خدا نگهدار شما.
شما شنونده برنامه اینجا چراغی روشن است از رادیو دری هستین. همچنان با ما یارو همراه باشین.
پیشتر اشاره به خیر رسانی داشتیم.
خب وقتی میگیم خیر رسانی، معمولا خرج و پول و هزینه و تو چیزا به ذهن آدم میایم.
البته که بعضی از خیر رسانی ها همی رقم هستن، آدم باید پول خرج کنه.
اما اگر پولی نداریم، آیا دروازه خیر رسانی برای ما بسته است؟
وقتی دختر در کارهای خانه به مادرش کمک میرسانه؟
وقتی که محصل در درس ها به صنفی خود یاری میته؟
وقتی خیاط لباس یک خانواده فقیر را بدون گرفتن مزد یا اجرت میدوزه؟
وقتی کسی به کسی مشوره میته؟
وقتی زباله ها را کسی از پیش رای مردم میورداره؟
در این مثال ها آیا پولی بکار است؟
از این خیر رسانی هایی که پولی بکار نداشته باشه خیلی میتونیم فهرست کنیم و نام ببریم.
شما اهل چه نوع کار خیری هستین تا هم حال خودتان خوش بسازین و هم حال دیگرانه؟
Thank you.
آماده هستیم یک بخش دیگه از برنامه اینجا چراغی روشن است را تقدیمتان کنیم.
این بفرما، ایم از چای.
خیر ببینی، چای خودت دیگه مزه میده، نمیفهمم چرا.
وا، چای با چای خو فرق نمیکنه مرد.
هی هی، زن ساده ما رو ببی، شاید ظاهر کل چایا با هم یکی باشن، ولی به نظرم فرق میکنه. فرق میکنه که چای چی کسی دم کنه.
یه نمه تسلیم، عریف خودت به کپ زدن نمیشم که نمیشم.
راستی، امی خودت و نفیسه یک دفعگی کجا شدین؟ بیخی گم شدین.
خب راستش ما و نفیسه جان خیلی از گپای سیاسی خوش ما نمیاید اگه.
هی خیر رفتین و شروع کردین با بررسی دوسیه خوارخوانده هایتان.
نه بابا، نفیسه جان البوم عکسایش آورد، این از دوره جوانی و عکسای عروسیشان و از اینا دگه.
حتما یک کت عکس از عروسیشان داشته؟
خیلی زیاد، یگان 250 تا عکس، شایدم زیادتر. فیلمم پر کرده بوده.
عجب، حتما یک کت پیسه بر مراسم و عکس و فیلم و اتو چیزا داده بودن دیگه.
معلوم داره، خودش گفت که یک کت پیسه ده وقت دادن. خودش با خنده گفت که با پیسه که ما بر مراسم ما مصرف کردیم میشد که یک عروسی گرفت.
تو خود دق نشدی؟
نی، علمت چرا دق شوم؟ میفهمی وقت ما برش گفتم که ما پیسه مصرف عروسی ما را چی کار کردیم، چشمایش اما تو بلق بلق بر آمد و چار تا شد. باورش نمیشد نی؟
خب باور کردنش برای خیلی ها سخت است، بخصوص نسل عصری. راستی شب دیگه دوتا مهمان عزیز داریم.
دوتا مهمان؟
بله.
خب ای دوتا مهمان عزیز تو کی هستن؟ من میشناسم.
برم گفتن که به خودت نگویم، همه قبوفم که یک خانوم دکتر و یک انجینیر هستن.
حال بگو کی هستن، ما او رقم نشانی بیتی نمیفهمم.
نه نمیشه، مزهش همیست که خودت گفته امروزی ها سورپرایز شوی.
نه بخیر.
خیلی خوش آمده انجینیر صاحب.
زنده باشون کوکا غفور. شما خوب هستن خاله جان؟
تشکر جان خاله، خودت چطور هست؟
خوب هستم شکر.
بخیالم که هنوز انجینیر صاحب نشناختی.
نه بجای ناوردمش.
باش که خانم دکتر بیایه، باز اردویشانه معرفی میکنیم.
راستش کاکا غفور، ما و دکتر با هم طرف خانه‌تان حرکت کردیم، بین راه شفاخانه یک زنگ آمد و دکتر عاجل باید خود شفاخانه میرسون.
خیریت خوب هست؟
انشالله که خیر است. میفهمم کار به شفاخانه این نمیست دیگه.
میفهمم.
گاهی برای تداوی بیمار نیاز به اقدام عاجل میاد. یا مریض باید عاجل عملیات شود. به تو مواقع حتی اگر دکتر رخصتیام باشه تلفن میزنم، باید بره دیگه.
خیر باشه، میگم مالی که تو راست، چطور است که خودت برای خاله جانت معرفی کنی؟
راستش در حقیقت کاکا غفور، شما و خاله نعیمه در حق ما و خوارم پدری و مادری کردن، از حق تیر نشاییم دیگه. اگر شما نبودن معلوم نبود که ما چه سرنوشت پیدا میکردیم. من نظیر استم خاله، خوار مام نامش نوریه است.
تو قرار
نظیر.
صبر نظیر و نوریه.
نوریه
بله. اینال یاد محمد. نام خدا، نام خدا، ماشالله.
ماشالله. آفرین. نظیر جان و خوارش با کوشش و تلاش دکتر و انجینیر شد.
آه بخیر.
خیلی خوش شدم جان خاله. میگم نظیر جان، تو ازدواج کردی جان خاله یا نی؟
راستش نامزد دارم. چند ماه دیگه بخیر قرار است که هم ما و هم خوارم نوریه در یک روز سر خانه و زندگی بریم. بخیر.
آه بخیر.
خوب بخیر بخیر خیلی عروسی خبر استیم دیگه.
راستش ما هم مثل خودتان مصرف مراسم عروسی خودمان از صرف تحصیل اطفالی که وضع مالی خوبی ندارن یا پدر مادر خود از دست دادن کردیم.
آفرین آفرین شاباز. مشنویزن مشنوی.
آه شنیدم.
کافیست که اینمی کار تبدیل به یک رویه شده. میفهمی چقه اتفاقهای خوب میفته؟
کار خیر و نیک هیچ وقت از بین نمیره.
بله
جریان پیدا میکنه. بخشش میخواییم نوری است. باید جواب
بتون
بخشش باشه. سلام نوری جان. خب من خانه کاکا غفور هستم. خب چقدر خوب. اتفاقا خالم خیلی منتظر خودت هست. چند دقیقه دیگه؟ خب منتظریم با مان خدا. اما تو گفتم نوریه بود، کارش به شفاخانه خلاص شده. فکر میکنم تا 20 دقیقه دیگه بخیر اینجا میرسه.
الا چقدر خوب شد، خدا را شکر.
جور باشه.
خدا را شکر اینه بخیر میایه. خوب انجینیر صاحب قصه کو، چطور شد که خودت تصمیم گرفتی که جشن نگیری و مصرفش بیتی بره تحصیل دانش آموزا؟
شاید باورتون نشه کاکا غفور، اما از وقتی این تصمیم گرفتم یک حس حال خوبی دارم. سوالی که اصلا گفتنی نیست. یعنی چطور برتان بگویم، ایران ماندیم. فکر میکنم مفصل ترین مجلس عروسی هم نمیتونست یک همچی حس خوبی را نصیبم کنه. من از شما بسیار تشکری میکنم که این درس با ارزش و ما هم یاد دادن. کاکا غفور
خواهش میکنم، ما وظیفه ما بوده.
الهی که خوشبخت شد.
الهی که خوشبخت شد.
تشکر به لطف.
اینجا چراغی روشن است را میشنوین از رادیو دری. ما امروز درباره ای صحبت میکنیم که چیکار کنیم که حال امسال ما از حال پارسال ما بهتر بشه. روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. بله این مشکل خیلی از ما آدم است. چی را میگیم؟ همی غافل شدن از خودم، به خود فکر نکردنه، از خود بی خبر بودنه، حساب و کتاب حال و روزگار خود نداشتنه.
بله خیلی وقتا هوش ما به همه چیز و همه کس هست غیر از خود ما.
درباره خیلی آدم ها و خیلی کارا نظر میتیم، اما در مورد خود ما سکوت میکنیم.
آیا من حسود هستم؟
پرگپ چی؟
زود خشمگین نمیشم؟
در مورد دیگران نیت بد ندارم؟
شده تا حال از این سوالا از خود بپرسیم؟
و اگر حال و اوضاع درون ما خوب نیست، شده بر تغییر خود کاری بکنیم؟
و اگر چند تا صفت خوب داریم که حتما هم داریم، برای خوبتر و بهتر شدن خود چی کوشش و تلاش داشتیم؟
دوستان عزیز، برنامه رو به پایان است و خوب است که آخرین نکته ها و توصیه ها را از زبان کارشناس محترم برنامه بشنویم.
جناب آقای هاشمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم و روزداران عزیز. امیدوارم خدای متعال طاعات و عبادات همه شما را قبول بفرماید. در سال جدید قرار داریم. معمولاً برای تحویل سال دعایی میخوانیم و اون دعا این است که یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. خب از خدای متعال در این دعا میخواییم که در سال جدید احسن الحال را به ما عنایت بکنه، حال نیکو و حال خوب را به ما عنایت بکنه. ببینید خداوند قطعا در حق ما لطف خواهد کرد و این احسن الحال را به ما عنایت خواهد کرد، اما اون عواملی که سبب میشه احسن الحال در ما ایجاد شوه در واقع سه تا نکته است که باید بهش توجه بکنیم. نکته اول ارتباط عمیق و متواضعانه و صمیمانه با خود خداست. زمانی ما به حال احسن می رسیم و به حال بهتر می رسیم که رابطه عمیق با کمال مطلق و خدای متعال داشته باشیم. این ارتباط سبب میشه که حال ما بهتر شوه. قرآن کریم هم با صراحت به این نکته اشاره میکنه و میفرماید که الا بذکر الله تطمئن القلوب، آگاه باشید که با یاد خدا و ذکر خدا و رابطه با خداست که قلبها به اطمینان و آرامش میرسه. پس حال خوب زمانی است که ما آرامش داشته باشیم. امروز اگر دقت داشته باشین، گمشده بشر آرامش است. بشر امروز برای رسیدن به آرامش هزینه های زیادی میکنه تا این آرامش را به دست بیاره، اما قرآن کریم رسیدن به آرامش را یاد خدا و ذکر خدا و ارتباط عمیق و متواضعانه و صمیمانه با خدای متعال میدانه. نکته دوم یا عامل دوم برای حال خوب پیدا کردن و به احسن الحال رسیدن ارتباط صحیح انسان با خودش است، یعنی خود آگاهی. ما زمانی میتونیم حال بهتری پیدا بکنیم که خود آگاهی پیدا بکنیم. خود آگاهی یا خودشناسی این که ما نقطه های قوت و نقطه های ضعف خود را بشناسیم و نقطه های ضعف خود را از وجود خود دور بسازیم. به تعبیر دیگر ما دارای عیب های هستیم، دارای نقص های هستیم. این عیب ممکنه در ساحت فکر و اندیشه ما باشه، ممکنه در ساحت رفتار و عمل ما باشه، ممکنه در ساحت گفتار ما باشد. اگر ما عیب های خود را شناسایی بکنیم و این عیب ها را برطرف بکنیم، حال بهتری پیدا میکنیم. اگر ما اندیشه را اصلاح نکنیم، قطعا رفتار ما و گفتار ما اصلاح نخواهد شد. لذا اینه که خود آگاهی برای اینه که ما نقطه های ضعف و قوت را بشناسیم، نقاط قوت خود افزایش بدیم و نقاط بد را اصلاح بکنیم. هرگاه ما عیوب خود را اصلاح کردیم، هرگاه ما رفتار خود را اصلاح کردیم، گفتار خود را اصلاح کردیم، ما به احسن الحال میرسیم، ما حال بهتری پیدا میکنیم، در واقع آرامش پیدا میکنیم، به خاطر اینکه خیرخواه دیگران هستیم، به خاطر اینکه نسبت به دیگران کینه نداریم، به خاطر اینکه ما حسود نیستیم. اگر ما عیب حسادت را و تکبر را و خودبینی را و خودنمایی را از وجود خود دور بکنیم، خب قطعا ما به آرامش میرسیم. و نکته سوم این است که رابطه خود را با هم نوعان خود و انسانهای دیگر درست بکنیم. اگر ما انسان اخلاقمند باشیم و بر اساس اخلاق و انسانیت، بر اساس عدالت، بر اساس انصاف و انسان دوستی با مردم تعامل داشته باشیم و رفتار بکنیم، قطعا حال بهتری پیدا میکنیم. به هر میزانی که ما به دیگران نیکی بکنیم، ما به دیگران خوبی بکنیم، رفتار ما رفتار صحیح و درست باشد، به همون پیمانه هم ما به آرامش میرسیم، چرا که دیگران با ما به نیکی رفتار میکنن. وقتی از انسانهای اطراف خود، از پدر خود، از مادر خود، از خواهر و برادر و همسر و ارحام خود، همکاران خود، دوستان خود ما رفتار نیک ببینیم، خب قطعا حال بهتری خواهیم داشت. پس این سه تا نکته، یعنی رابطه عمیق و متواضعانه و صمیمانه با خدای متعال، ارتباط صحیح با خود انسان و خود آگاهی و زدودن عیبها و رابطه صحیح و درست با هم نوعان، سبب میشه که ما حال بهتری پیدا بکنیم و به احسن الحال برسیم. ماه رمضان بهترین فرصت برای رسیدن به احسن الحال هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنیم از جناب آقای هاشمی، کارشناس محترم برنامه. اینجا چراغی روشن است را میشنوین از رادیو دری.
برگرد عاشق ترین همدرد، آخر چگونه از خیالت بگذرم؟ برگرد و غمگینم مکن. شبها ای آخرین رویا، من بی تو از رویای خود تنها ترم، تنها تر از اینم مکن. مرا بگیر آتشم بزن و جان بده به من، در سپیده ی جان روشن باش. مرا ببین ای که بی تو منم، بی تو می شکنم، ای تمام جهان با من باش.
خب دوستان عزیز، رسیدیم به پایان یکی دیگر از برنامه‌های اینجا چراغ روشن است از رادیو دری.
از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. التماس دعای خیر داریم از همه شما شنوندگان گرامی.
خداوند یار و نگهدارتان.
خدا نگهدار.
سپاس و تشکری داریم که تا بدین لحظه همراهی شما عزیزان داریم. برنامه پارسی گویان را تقدیم حضورتان میکنیم که آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما میباشد.
پارسی گویان به نام آن که در ما گفتن آموخت، به انسان در معنی سفتن آموخت. همران همدل و همزبان، گویشوران شیرین ترین زبان جهان، سلام. شماره تازه از برنامه پارسی گویان رو می شنوید. برنامه در پاسداشت زبان مادری، قیمتی در لفظ دری زبان شیرین پارسی. پارسیگویان با افتخار تمام پیشکش میشه به همه پارسیگویان و پارسی دوستان در همه جای جهان. چرا زبان فارسی میراث مشترک همه ماست؟ این هفته دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی، به این پرسش پاسخ خواهد داد. سپس با ما از چگونگی بکارگیری واژه‌های پارسی، دری و فارسی در اشعار امیر خسرو دهلوی سخن خواهد گفت.
به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه پارسی گویان. برنامه رو مانند برنامه های گذشته با یک نکته و یک پرسش آغاز می کنم. گفته میشه که زبان فارسی میراث مشترک فرهنگی و علمی یک ملته. میخوام راجع به این موضوع بگم و چرا واقعا ما زبان فارسی رو به عنوان میراث مشترک حساب میکنیم. خب زبان شاید به خودی خودش نتونه میراث محسوب بشه، چون زبان وسیله ارتباطه، اما زبان بستر میراث میتونه قرار بگیره. یعنی بستریه که میراث معنوی ما بر بستر زبان شکل گرفته، یعنی بر این بستر شکل گرفته. آثار گرانبها و معنوی ما مثل شاهنامه فردوسی که در خراسان تولید میشه، مثل سخن سعدی و حافظ در شیراز، مثل آنچه که نظامی گنجوی در گنجه و عران گفته، مانند اون چیزی که خاقانی در شروان گفته و صائب در اصفهان و بیدل در شبه قاره و امیر خسرو در دهلی و اقبال در پاکستان و رودکی در سمرقند و کمال خجندی و مهستی گنجوی و دیگران و دیگر شاعران به زبان فارسی گفتند. و همین که این شاعران و این سخنوران، اشخاصی مانند بیهقی، اشخاصی مانند نصرالله منشی، کتاب‌های نصر بزرگ با این زبان شعر گفتند، آثارشون به وسیله همین زبان تبدیل شده به میراث مشترک مردم پارسیگو که چه زبان مادریشون فارسی بوده یا نبوده. بنابراین چون همه مردم در تمام وطن ایران و ایران فرهنگی این آثار رو و این میراث معنوی رو متعلق به خودشون میدونستن، علتش چی بوده؟ علتش این بوده بر بستری شکل گرفته که اون بستر متعلق به همه است و متعلق به وطن فارسی است. خب حالا اگر اینها می اومدن، مثلا نظامی گنجوی می اومد به زبان مادریش در گنجه شعر می گفت، خاقانی به زبان مادریش که زبان عرانی یا زبان آذری بوده شعر می گفت، بابا طاهر به زبان لوری و لکی شعر می گفت، سعدی و حافظ به زبان بومی و محلی خودشون شعر می گفتن، یا شهریار تمام اشعارش رو به زبان آذری می گفت. خب اینها تبدیل می شدن به میراث اقوام ما، دیگه میراث مشترک نبودند. امروز در تمام ایران شعر شهریار می درخشه به عنوان شعر ایران. امروز تاریخ بیهقی در تمام تاریخ ایران از روزی که این کتاب با عظمت نوشته شده متعلق به همه مردم ایرانه. بنابراین چرا میگیم زبان فارسی میراث مشترک همه ماست؟ برای این که زبان فارسی ظرفی است و گنج خانه است که گنج ما در درون این خانه نهاده شده و برای ما به یادگار گذاشته شده و این گنج ها که این آثار معنوی هستند در این گنج خانه گذاشته شده و این گنج خانه متعلق به همه ماست. یعنی این گنج خانه رو اگر درش رو باز بکنن بخوان تقسیم بکنن به همه مردم ایران و همه مردم وطن پارسی و همه مردم ایران فرهنگی در هر کجای جهان هستن متعلق به همه ماست.
پرورده عشق شد سرشت هم جز عشق مباد سرنوشتم جز عشق مباد سرنوشتم از چشمه از چشمه عشق ده مرا نور بین سرمه مکن ز چشم من دور بین سرمه مکن ز چشم من دور.
در این برنامه میخوام برم به سراغ یکی از شاعران شبه قاره هند، امیر خسرو دهلوی. شاید در برنامه‌های سال‌های گذشته من مفصل راجع به امیر خسرو دهلوی صحبت کرده بودم، اما امروز می‌خوام از زاویه نگاهمون که در برنامه‌های گذشته ما واژه‌های پارسی و دری رو می‌کاویدیم در شعر شاعران پارسیگو، امروز هم سراغ امیر خسرو دهلوی رفتم که هم خودش رو بشناسیم و هم ببینیم راجع به فارسی و پارسی چی گفته. خب امیر ناصرالدین ابوالحسن خسرو ابن امیر سیف الدین محمود، این اسم کاملشه که مشهور به امیر خسرو دهلوی. لقب امیر خسرو توتی هنده، یعنی مشهور به توتی هنده. شاعر بزرگ پارسیگوی شبه قاره است. در قرن هفتم، یعنی در سال 651 هجری در دهلی و یا در مؤمن‌آباد، منطقه‌ای در اطراف دهلی به دنیا آمد. از پدر ترک تبار و از مادر هندی امیر خسرو. علاقه و ذوقش به ادبیات فارسی از کودکی شکل گرفت، به نحوی که در سنین 16 سالگی و در نوجوانی آوازه شعری او در هند پیچیده شد و همه جا نام این جوان شاعر برده می شد. گفته شده که در حمله مغول به اسارت در میاد و مدتی در اسارت مهاجمان مغول قرار میگیره، بعد از آزادی به دهلی برمیگرده، رشد میکنه، به دربار سلاطین اونجا تقرب پیدا میکنه و به مقام ملک الشعرایی دست پیدا میکنه و در همون زمان هست که لقب امیر خسرو رو به اون میدن که همزمان ریاست کتابخانه سلطنتی اون زمان رو هم بر عهده میگیره. امیر خسرو با وجود اینکه از کانون زبان فارسی در اون زمان دور بود، چون در اون زمان هندوستان هنوز کانون زبان فارسی نبود. کانون زبان فارسی بیشتر در آذربایجان یعنی شمال غرب ایران و در شیراز بود در اون زمان. اما امیر خسرو با وجود دوری از کانون زبان و ادبیات فارسی از تواناترین سخنوران و شاعران پارسیگوی تاریخ زبان فارسیه. به گفته مرحوم زرین کوب که میگه که امیر خسرو شاعریه که معنی آفرینی کرده در شعر و ادبیات فارسی و او منتقدی برجسته است. مرحوم زرین کوب میگه اون شاعری معنی آفرین و منتقدی برجسته است، منتقد اوضاع اجتماعی روزگار خودش. امیر خسرو به واقع در تحکیم موقعیت زبان فارسی که بعد از امیر خسرو هست، یعنی بعد از سالها و صدهای بعد از اون، هندوستان تبدیل میشه به پایگاه اصلی و یکی از پایگاه های اصلی زبان فارسی، نقش امیر خسرو بسیار نقش برجسته‌ایه. تا اونجا که آثار امیر خسرو رو در پیوند دادن زبانهای فارسی و هندی یکی از آثار مهم میدونن و حتی میگن که پیدایش زبان اردو که یک زبانی بینابین یعنی بین زبان فارسی و اردوست رو در اثر آثار امیر خسرو میدونند. در واقع امیر خسرو بوده که برای نخستین بار الفاظ و امثال فارسی و اوزان عروضی شعر فارسی رو وارد زبان هندی کرده و زبان اردو هم شکل کتابت گرفته و شکل مکتوب به خودش گرفته. امیر خسرو دهلوی در سبک شاعری مانند شاعران بزرگ پارسیگو شعر گفته، به خاقانی نظر داشته، به نظامی نظر داشته، از سعدی پیروی کرده و حتی گفته شده که حافظ هم از بسیاری از غزلهای او تأثیر پذیرفته از نظر ساختار و سبک. و البته امیر خسرو در واقع خودش اعتراف میکنه که نظامی گنجوی از برترین شاعران فارسی زبان هست و اعتراف کرده که نظامی گنجوی برترین شاعران پارسیگوی دوره خودشه و اتفاقا به تقلید از خمسه نظامی یک مثنوی گفته که خمسه امیر خسرو معروفه که این رو در 18000 بیت گفته، در 18000 بیت مثنوی گفته که به تقلید از خمسه نظامی است. آثاری از امیر خسرو به جا مونده، دیوان اشعار داره، خمسه امیر خسرو است، جواهر خسروی است، اینا همه در شعر، چند تا مثنوی و آثار نظم پراکنده دیگری از او به جا مونده و آثار نثری هم داره، نثرش هم نثر زیبایی داره. و در کل امیر خسرو در قرن هفتم که در هندوستان زندگی میکرده، در اونجا به دنیا اومده و در اونجا از دنیا رفته، به واقع باید اون رو یکی از بزرگترین سخنوران زبان فارسی بدونیم. در ادامه گشت و گذاری کردیم در دیوان امیر خسرو و جستیم ببینیم که واژه پارسی رو امیر خسرو در چه جاهایی و چه موقعیت‌هایی به کار برده که من چند نمونه رو خدمت شما می‌خونم. در دیوان اشعارش در مثنوی که در مدح سلطان کیقوباد هست، یکی از سلاطین اون زمان هندوستان، میگه که باغ نه از گل طلبت رنگ و بوی، ابر نه از قطره بود آبجوی، حاصلم از طبع کج و فکر سست، نیست مگر پارسی نادرست. یه جوری تواضع به خرج داده، میگه که تلاش من برای گفتن شعر پارسی نادرستی بوده، بالاخره پارسی من یعنی یه جور مثلا شکست نفسی کرده. باز در مثنوی 73 که در سبب نظم کتاب و وصف حال خضرخان نامی هست، میگه که ولیکن چون ضروری بود پیوند، ضرورت عیب کی گیرد خردمند، غلط کردم گر از دانش زدم دم، نه لفظ هندی است از پارسی کم، به جز تازی که میره هر زبان است که بر جمله زبانها کامران است. اینجا هم لفظ هندی و پارسی رو به اسم زبان پارسی به کار برده، میگه که لفظ هندی هم کمتر از زبان پارسی نیست، یعنی وقتی میگن این از اون کمتر نیست، در واقع در عظمت زبان فارسی گفته و خواسته هندی رو هم به همین شکل توصیفی کرده باشه. و باز در مثنوی دیگری، مثنوی 79 که در وصف بهار هست، میگه که گل صد برگ را خوبی زهد بیش، نموده صد ورق دیباچه خیش. اگرچه پارسی نامند اینها، ولی در هند زادند از زمینها. گل صد برگ رو میگه، میگه که این گل صد برگ گرچه اسمش پارسیه، اسمش ایرانیه، گر این گل در دیار پارسی زاد، اونجا پارسی نام یعنی پارسی زبانه، این پارسی دوم میگه گر این گل در دیار پارسی زاد، چرا زون نیست در گفتارشان یاد. میگه چرا شاعران خودشون به کار نمیبرن، ولی اسم این گل در سرزمین ما اسم فارسیه. گل ما را به هندی نام زشت است، وگرنه هر گلی باغ بهشت است. گر این گل خواستی در روم یا شام، که بودی پارسی یا تازیش نام. اینجا هم باز دو سه بار از واژه پارسی اسم میبره، که یک بار منظور زبان پارسیه و یک بار منظور سرزمین پارسی و سرزمین ایرانیان است. در مثنوی 81 در بحث آرایش شهر و کشور میگه که دیگر ساز برنجین نام آن تال، به انگشت پری رویان قتال، دو روین تن که رویا روی در حرب، چو دف در پارسی میزان هر ضرب، کشیده تنبک هندی فغانی، شده تنبک زنش چون ترجمانی. اینجا هم چو دف در پارسی، باز هم میتونه ناظر به پارسی زبانان و فرهنگ پارسی باشه. و در دیوان اشعارش در مثنوی مجنون و لیلی در بخش 8 که ظاهراً برای فرزندش میگه، که راهنمایی میکنه فرزندش رو، میگه که میباش چو شاخ سبز دلکش، کاتش زنیش نگیرد آتش، بفروز چراغ پارسیایی، کور است سری به روشنایی. چراغ پارسی، چراغ روشنایی، شاید مثلا دانش و فهم و علم پارسی زبانان باشه. پس بنابراین امیر خسرو در دیوان خودش از پارسی وقتی نام میبره به دو مقصود اسم برده، یکی زبان پارسی، یکی سرزمین پارسی و وطن پارسی به اصطلاح، که مجموعه ایران رو اسم میبرده. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
فارسی چشمه‌ای همیشه زلال و همیشه جاری است. از این چشمه هم تغزل و احساس می جوشد، هم حماسه و اسطوره، هم اندیشه و حکمت، هم دانش و فن، هم معنویت و عرفان. همه ما باید قدردان و نگهبان این چشمه زلال باشیم. پارسیگویان جهان، خدا نگهدار.
سپاسگزاریم که همراهی شما عزیزان داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که در بخش شامگاهی تقدیم حضورتان شد مورد پسند و رضایت شما خوبان شننده واقع شده باشد. خداوند یار و نگهدار شما عزیزان باشد. Thank you.